ساعت 8 شب در تهران. این مجله ویژه انتخابات ریاست جمهوری رادیو فردا است.
ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
مگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم؟
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رای بدن.
میگن رای بدیم یا رای ندیم؟
ما رای میدیم،
رای نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخاب 92.
امروز دوشنبه 27 خرداد 1392 برابر با 17 ژوئن 2013 میلادی است. من فرین آسمی هستم و این آخرین مجله ویژه انتخابات ریاست جمهوری از رادیو فرداست. مجله‌ای که از اول خرداد ماه آغاز شد و با اعلام ریاست جمهوری حسن روحانی اکنون به پایان میرسد. موضوع برنامه امروز کنفرانس خبری حسن روحانی است که ساعتی پیش در تهران برگزار شد. در این برنامه دو مهمان داریم: علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی در لندن، و همچنین مرتضی کاظمیان، تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس. اما پیش از آن که بحث امروز را شروع کنیم، نگاهی داریم به آخرین خبرها. مینا بهارمست اینجاست با خبرهای تازه.
سلام شنوندگان عزیز. حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ایران در اولین کنفرانس خبریش در تهران روز دوشنبه در پاسخ به اینکه جمهوری اسلامی حاضر است با آمریکا به طور مستقیم وارد مذاکره شود یا نه، گفت مسئله رابطه ایران با آمریکا پیچیده و دشوار است و زخم کهنه‌ای وجود دارد که باید با تدبیر آن را ترمیم کرد. حسن روحانی افزود که ایران به دنبال افزایش تنش نخواهد بود. او شرایط آماده شدن زمینه مذاکره با آمریکا را عدم مداخله آمریکا در امور داخلی ایران مطابق موافقتنامه الجزایر، به رسمیت شناختن همه حقوق ملت ایران از جمله حقوق هسته‌ای و کنار گذاشتن آنچه او سیاست‌های زورمدارانه نسبت به ایران خواند برشمرد. رئیس جمهوری جدید ایران تأکید کرد که بحران هسته‌ای تنها از طریق مذاکره و رسیدن به اعتماد متقابل قابل حل است و دولت او تلاش خواهد کرد تا تحریم‌ها قدم به قدم برداشته شود. آقای روحانی گفت توافق خود او در مقام مذاکره کننده هسته‌ای ایران با ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه در سال 2005 میتواند یکی از مبانی مذاکرات آینده باشد. حسن روحانی درباره روابط با سایر کشورها بهبود روابط با عربستان و کشورهای همسایه را از اولویت‌های سیاست خارجی دولتش دانست. آقای روحانی در مورد مسائل دیگر گفت که وعده های انتخاباتیش را فراموش نخواهد کرد. او افزود همه کارها به مرور زمان و طبق اولویت ها دنبال خواهد شد. حسن روحانی نخستین اولویت دولتش را حل مسائل معیشتی و اقتصادی مردم دانست. او گفت که کشور نیاز به همدلی دارد. رئیس جمهوری جدید ایران در پاسخ به پرسشی در مورد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران که در دولت محمود احمدی نژاد تعطیل شده گفت هر انجمنی را طبق قانون باید فعال کرد، چون انجمن‌های صنفی بهترین راه برای اداره مسائل جامعه هستند. او همچنین در مورد رفع محدودیت از برخی چهره‌های سیاسی گفت که در خیلی از امور نباید عجله کرد و گفت برخی کارها کار یک قوه نیست و سه قوه باید با هم کار کنند. حسن روحانی ابراز امیدواری کرد که فضا تغییر کند و زمینه تحقق این خواسته ها فراهم شود. شاخص کل بورس تهران در معاملات روز دوشنبه بیش از 300 واحد افزایش یافت و بیش از 48000 واحد رسید. سایت خبر آنلاین با اشاره به این هم گفته است که شاخص کل بورس برای سومین روز پیاپی رکورد شکنی کرده و حد نصاب جدید را به ثبت رسانده است. در پی پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، قیمت سکه طلا، ارزهای خارجی و خودرو نیز به گزارش خبرگزاری‌های ایران کاهش یافته است. 47 تن از زندانیان سیاسی در نامه انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران را تبریک گفتند. به نوشته سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی در این نامه ابراز امیدواری شده است که رئیس جمهوری منتخب به طور شایسته از عهده پیمانی که با مردم بسته برآید. در این نامه با اشاره به اینکه تردیدی نیست که رئیس جمهوری جدید امروز ویرانی را تحویل می‌گیرد آمده است، نباید از دولت جدید انتظار معجزه داشت، ولی آنچه از رئیس جمهوری جدید و دولت تئو انتظار می‌رود تحقق حقوق ملت در قانون اساسی، پایان دادن به فضای امنیتی و پلیسی حاکم بر جامعه، باز کردن راه‌های مسدود شده فعالیت نیروها و نهادهای اجتماعی و مدنی و بهبود وضعیت سخت معیشتی مردم است. علیرضا بهشتی، محسن میردامادی، مصطفی تایزاده، محسن امینزاده، ژیلا بنی‌یعقوب، مسعود باستانی، کیوان صمیمی، حسین رونقی ملکی و عبدالله مؤمنی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. بر اساس گزارش‌ها از تهران، جلیل شهناز نوازنده سرشناس تار و ستار در تاریخ موسیقی ایران روز دوشنبه در سن 92 سالگی به دلیل بیماری درگذشت. او در سال 1300 در اصفهان در خانواده موسیقی‌دان به دنیا آمد. جلیل شهناز در سال 1383 به عنوان چهره ماندگار هنر و موسیقی در ایران برگزیده شده بود.
متشکرم، مینا بهارمست بود و خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما پیش از آغاز برنامه با هم پیام‌های چند شنونده رادیو فردا رو می‌شنویم که درباره نتایج انتخابات ریاست جمهوری و همچنین کنفرانس خبری حسن روحانی اظهار نظر کردن.
ضمن تبریک خدمت آقای روحانی، امیدوارم که ایشون با تلاش و صداقت همه جانبه به وعده‌هاشون عمل کرده و مشکلات مردم عزیزمون رو جدی بگیرن و برای حل کردنشون از هیچ تلاشی دریغ نکنن و جواب اعتماد این 18 میلیون رو بدن. شهیدان عشقش یادتون همیشه سبز.
پیروزی مردم ایران از دست رادیو فردا بود، چون رادیو فردا بود که مردم را روشن کرد که به کی رای بدن یا چیکار کنن. و سلام، خداحافظ.
آقای روحانی، ملت ایران شما را انتخاب کردند که این رنج 8 ساله که آقای احمدی نژاد به وجود آوردن پایان بخشید. دوم، برای آزادی زندانیان سیاسی تلاش کنید. سوم، اقتصاد ویران شده ایران را سرسامان دهید. ما همه میدانیم دولت شما پاکترین دولت خواهد بود اگر دست ریاکاران از اقتصاد کشور کوتاه کنید. و سلام.
بر هر کشوری اگر آزادی باشه 100% خوبترین اقتصاد دنیا را داره. و امیدوارم به اومدن آقای روحانی این کشور ما هم برای مدتی از دست بدبختی و آواری در بر راحت باشه. و امید پیروزی ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
شنونده مجله ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستین. آخرین مجله ویژه انتخابات هست که از رادیو فردا پخش میشه. همونطور که در خبرها و در بخش‌های پیشین خبری رادیو فردا شنیدیم، حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران امروز دوشنبه در تهران نخستین کنفرانس خبری خود را برگزار کرد و به سوال‌های خبرنگاران داخلی و خارجی پاسخ داد. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی از لندن و مرتضی کاظمیان تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس روی خط تلفن با ما هستند. آقای رمضان‌پور، با شما شروع می‌کنیم. خوش آمدید به برنامه. کلیت کنفرانس خبری و مواضع آقای روحانی رو چطور دیدید شما امروز؟
متشکرم از برنامه‌تون. سلام میگم به شما و شنوندگان محترمتون. من فکر میکنم که همونطور که انتظار میرفت، آقای روحانی با دقت و بسیار سنجیده و با زبانی دیپلماتیک تقریبا همه اون مسائلی رو که انتظار میرفت مطرح کرد، به خصوص در سه مورد خاص. یکی در مورد حل بعضی از موضوعات فوری اقتصادی اشاره کرد، مثل مسئله کارگران، مثل مسئله ادامه پرداخت یارانه ها فعلا و همینطور بعد پرداخت مسئله مسائل هسته‌ای. و ضمن این که به زبانی سخن گفت که سیاست حاکم فعلی بر کشور رو مورد حمله قرار نده، دورنمای تغییرات رو هم بهش اشاره کرد و به طور تلویحی هم اشاره کرد که مسئله آزادی آقای موسوی و کروبی رو از طریق گفتگو با دیگر سران قوا دنبال خواهد کرد. در مجموع به نظر من خود همین فضای گفتگو به نسبت آن چیزی که ما در سالهای گذشته دیدیم از مقامات جمهوری اسلامی را به ویژه رئیس جمهور که الان رئیس جمهور است آقای احمدی نژاد، کاملا متفاوت بود، هم از نظر آزادی بیان مسائل، هم از نظر پاسخهای سنجیده آقای روحانی. به هر حال به نظر من شروع خوبی بود برای باز کردن فضا و گفتگوی عقلانی در مورد اتفاقات در ایران.
متشکرم آقای رمضان پور. آقای کاظمیان، از شما هم همین سوالو دارم، کلیت کنفرانس خبری رو چطور دیدید و فکر میکنید که موضع‌گیری‌های آقای روحانی نسبت به زمان مناظره و پیش از انتخابات چه تفاوتی کرده بود؟
خب چنان که قابل پیشبینی بود، آقای روحانی در با یک ادبیات میانه و معتدل تلاش کردن که هوشمندانه به برخی از پرسش‌ها پاسخ بدن، در واقع نقطه نظرات خودشون رو مجدد تبیین کنن و البته باز با هوشمندی از کنار برخی پرسش‌ها عبور کنن و البته قابل پیشبینی بود که به هر حال حسن روحانی دیگه نامزد انتخابات نیست که بخواد در یک رقابتی با دیگر نامزدها احیاناً خیلی صریح‌تر و شفاف‌تر صحبت کنه. حالا عنوان حقوقی رئیس جمهور برآمده از انتخابات جمهوری اسلامی رو یدک میکشه و طبیعتاً مجبور هست خود به خود پاره ملاحظات رو رعایت کنه، اما صرف نظر از این دو ملاحظه من فکر میکنم که به هر حال برخی از نکاتی که امروز آقای روحانی بیان کردن خیلی قابل تأمل بود، از جمله به هر حال یک نگاه متفاوتی که ایشون امروز ابراز کردن در پاسخ به روزنامه‌نگاری که تأکید کرد که من احمدی نژادی هستم و آقای روحانی در واکنش به اون گفتن که من قرار نیست درو کنم و به هر حال من با کلید آمدم نه با دست، چون خبرنگار ایشون رو متهم کرد به اینکه شما آیا می‌خواید درو کنین مدیران قبلی رو یا نه، و اینکه من با کلید آمدم نه با داست، من گمان میکنم خودش یک نوع سیاست ورزی و مدیریت جدید در جمهوری اسلامی رو نشون میده، یعنی قرار نیست که با تغییر رأس هرم برای سیاسی در قوه مجریه چارچوب مدیریت کشور به هم بریزه. البته آقای روحانی جای دیگه هم ابراز کردن که من دولتم دولت ائتلافی نیست، دولت فراجناهی از اصولگرایان، اعتدالگرایان و اصلاح طلبان. اینها به نظر من خیلی معنیدار بود، ضمن اینکه صرف نظر از اون چیزی که برحال ایشون در محتوای بحثشون مطرح کردن که اگر وقت بود میشه بهش پرداخت، من مایلم به این نکته اشاره کنم، اون ادبیات آقای روحانی بود، اونهایی که حامی ایشون هستن یا برحال مردم معترض به وضع موجود که به جای خود، من گمان میکنم حتی محافظه‌کاران منصف و کسانی که در اردوی اصولگرایی خودشون رو تعریف میکنن هم امروز با شنیدن و دیدن ادبیات آقای روحانی و نحوه برخوردش به حال خودشون نقد کردن این 8 سال گذشته رو که متاسفانه تا چه اندازه قد رئیس جمهور در ایران کوتاه شده بود و به حال این گفتمانی که باید نمایندگی میکرد یک ملت رو چقدر تقلیل پیدا کرده بود و حالا خب مشخصه که یک کسی اومده که کاملا ادبیات متفاوتی داره، خیلی با تأمل و تعمق بیشتری صحبت میکنه.
ممنونم آقای کاظمیان. آقای رمضان پور، آقای روحانی با سوالهای در مورد رفع بعضی از محدودیت‌ها از جمله انجمن‌ها و گشایش‌های اجتماعی فرهنگی روبرو شده بود، شما پاسخهای آقای روحانی رو در این زمینه چطور دیدید؟
پاسخ آقای روحانی همون نکته‌ای بود که آقای روحانی در مناظره فرهنگی و اجتماعی خودش تأکید کرده بود و اون این که در واقع تلاش دولت او این خواهد بود که امور اجتماعی و حالا اینجا در این گفتگو تلویحاً اشاره حتی به امور سیاسی هم بود ارجاع داده بشه به انجمنهای صنفی و حرفه‌ای در واقع فعال در جامعه مدنی. این سیاستیه که به نظر من بسیار دقیق داره دنبال میشه، برای اینکه هم یک گام به پیش هست برای باز کردن فضای فرهنگی و اجتماعی در کشور و کاهش تصدی و تسلط دولت بر همه اجزا و ضمن این که امکان مشارکت وسیع‌تر گروه های اجتماعی رو در فعالیت های کشور فراهم میکنه. به نظر من پاسخ ایشون پاسخ دقیقی بود و البته از اون طرف هم این نکته رو دو تن از خبرنگاران مطرح کردن، به نظر میاد که در ایران هم نیاز بسیار فوری دیده میشه از جانب فعالان حوزه‌های فرهنگی و رسانه‌ای به خصوص روزنامه‌نگاران که خب خواسته خودشون هم تأکید کردن و از پاسخهای آقای روحانی به نظر میاد که او مصمم بود که در این مورد اقدامات البته تدریجی ولی مؤثری انجام بده.
آقای رمضان پور، شما خودتون معاون فرهنگی وزیر ارشاد بودید، به نظرتون سیاست‌های فرهنگی آقای روحانی چطور خواهد بود و چطور موضع‌گیری خواهد کرد در این زمینه؟
آقای روحانی در گفتگوهای انتخاباتی خودش اشاره کرد، در این در واقع مصاحبه کوتاه هم برمی اومد که اون در واقع همون برنامه‌ای رو که برنامه چهارم جمهوری اسلامی هست، برنامه‌ای که مبانی اون در دولت آقای هاشمی رفسنجانی گذاشته شد، بعد در دولت آقای خاتمی باز شد، بست پیدا کرد. به نظر میاد که آقای روحانی همون برنامه رو میخواد ادامه بده، چون این واگذار کردن در واقع امور گروه های حرفه‌ای مانند اصحاب رسانه و فرهنگ و فعالان اجتماعی به خود انجمن های صنفی یکی از نکاتی بود که در برنامه چهارم جمهوری اسلامی بر اون تاکید شده. اشاره این کرد آقای روحانی به بازگشایی دوباره و راه اندازی سازمان برنامه که در واقع عهده‌دار اجرای این برنامه است. به نظر من اون مسیری که آقای روحانی در صحبتاش اشاره کرد نوعی ادامه معتدل و همراه با تعامل و گفتگو با اصولگرایان در زمینه همون برنامه چهارم کشور هست، چه در زمینه اقتصادی و چه در زمینه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
آقای کاظمیان، برگردیم به حوزه سیاست. در پایان کنفرانس فردی به موضوع میرحسین موسوی اشاره کرد. در خلال کنفرانس هم خبرنگار روزنامه اعتماد به طور غیر مستقیم در مورد آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران مخالفان در ایران که در حصر خانگی هستند سوال کرد. آقای روحانی اشاره مستقیمی نداشت به این موضوع، این موضع‌گیریشون رو چطور تحلیل میکنید؟
خب قابل پیشبینی بود که به هر حال پرسش در مورد وضع رهبران جنبش سبز و زندانیان سیاسی مطرح بشه امروز، ولی پاسخ آقای روحانی به نظر من صرف نظر از به هر حال سیاستی که خود ایشون تعریف کردن محتمل ناظر هست به مجموع جنبست ایشون از دیداری که با رهبر جمهوری اسلامی داشتن و همین به هر حال مجموع فیدبک و واکنشی که از به هر حال اتفاقات در حاکمیت جمهوری اسلامی ایشون دارن، و خب تقریبا میشه گفت این رو واگذار کردن به تعامل با دیگر قوا، یعنی به هر حال این منوط است به تغییر دولت، یعنی از مرداد ماه به بعد، و خب باید با قوه قضایی به نوعی در مورد پرونده که وجه قضایی هم داره و البته خب نمایندگان مجلسی خب اینا جهت سیاسی خاص دارن به نوعی هماهنگی بشه. تقریبا آقای روحانی به نظر میرسید متوسط خروجی ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی رو توضیح داد و اینکه نیازمند زمان هستش برای تغییر وضعیت رهبران جنبش سبز. من البته یک نکته حاشیه‌ای دیگه مایلم اشاره کنم و اون در مجموع صحبت آقای روحانی شاید جایی که به نظر من یک مقدار محل نقد داره اونجاییست که ایشون در مورد آقای عارف مورد سوال قرار گرفتن و خب به هر حال آقای روحانی تقریبا آقای عارف رو در کنار دیگر نامزدهای انتخابات قرار دادن، اینکه همه اونها این شانس و فرصت رو دارن که در به هر حال کابینه بعدی حضور داشته باشن، در حالی که به نظر میرسید شاید منصفانه تر این بود که از نقش آقای عارف در اینکه به هر حال مجموعه حامیان خودش یا به صورت مستقیم و غیر مستقیم شیفت پیدا کردن به طرف آقای روحانی و اینکه خیلی با بزرگمنشی و با رعایت اخلاق سیاسی از انتخابات کنارگیری کرد، به نظر من جا داشت که تمجید میشد و به هر حال یک جایگاه متفاوتی با دیگر نامزدها برای آقای عارف تعریف میشد.
ممنونم آقای رمضان پور. آقای کاظمیان با ما باشید، پیام های چند شنونده رو با هم میشنویم و بحث رو دوباره پی میگیریم.
یکی از کارهای اولیه که آقای روحانی میتونن و تقریبا باید انجام دهن استفاده از اشخاص مجرب و متخصص در کابینه‌شون میباشه و در صورت امکان استفاده از آقایان قالیباف، ولایتی و رضایی میباشه که برای اولین بار در جمهوری اسلامی کابینه آشتی ملی برپا شده و از جریانهای مختلف استفاده نمایند که احیانا جلوی کارشکنی‌ها گرفته شود.
روحانی شما باید من به مردم ایران جواب بدیم، به خواستهای ما زندانی های سیاسی رو باید آزاد کنیم همینجوری که قول دادیم، نه به این مجلسی که بسیجی ها در آن نشستن و در چند وقتش اگه یادتون باشه میگفتن مرد بر خامنه‌ای، مرد بر موسوی، مرد بر کروبی. به این مجلس هیچ جوابی نباید بدیم، به ما مردم ایران باید جواب بدیم.
آقای احمدی نژاد میگه که من 8 سال مرخصی نرفتم، ای کاش 8 سال مرخصی میرفتی.
ریگی هستم از زاهدان. به آقای روحانی شاد باش و خوشحالی در قلب ما اهل سنت را برآورد.
ساعت 8:20 شب شنونده مجله ویژه انتخابات ریاست جمهوری از رادیو فردا هستید. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی از لندن و مرتضی کاظمیان تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس مهمان برنامه ما هستند. بحث رو در مورد کنفرانس خبری و مواضع حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران پی میگیریم. آقای رمضان‌پور، مواضع آقای روحانی رو در عرصه سیاست خارجی شما تا کنون چطور دیدید؟
آقای روحانی به نظر من مسلط‌ترین بخش صحبتش بخشی بود که در مورد مسائل بین‌المللی صحبت می‌کرد، اشاره‌ای که به مسائل مربوط به همسایگان عربستان و همینطور بعداً چین کرد اشاره‌های دقیقی بود. در مورد مسئله هسته‌ای هم همونطور که آقای کاظمیان هم گفتن معلوم بود که خب به هر حال وقتی به عنوان رئیس جمهور داره سخن میگه باید با احتیاط بیشتری صحبت بکنه، برای اینکه دیگه معانی خاص حقوقی و سیاسی داره. ولی من فکر میکنم که آقای روحانی با احترام زیاد نسبت به سیاستی که الان بر کشور حاکم هست صحبت کرد و نمیخواست قولی رو بده که ناقض سیاست فعلی باشه، ولی در ذهن دورنمایی رو هم در دو نکته اشاره کرد. یکی راه حل‌های مشخص برای جلوگیری از ادامه تحریم‌ها و همینطور حل مسئله تحریم، به خصوص در اونجا که اشاره کرد به طرحی که در گفتگو با آقای شیراک اگر اشتباه نکنم در فرانسه ایشون دنبال کرده بودن، همینطور اشاره‌ای که به زمین سازی برای گفتگو با آمریکا کردن در پاسخ به سوال خبرنگاری از آمریکا. به نظرم در مجموع در این بخش آقای روحانی راحت‌تر و مسلط‌تر صحبت کرد و به نظر میاد که بسیار امیدوار هست به مسیر گفتگویی که میخواد با آقای خامنه‌ای و دیگر مقامات ایران پیش ببره. در مجموع به نظر من شاید امید بخش‌ترین بخش قضیه این دهات ماجرا بود، برای اینکه در مسائل داخلی آقای روحانی خب به هر حال اقتضاش این بود مجبور بود با احتیاط بیشتری سخن بگه.
متشکرم. آقای کاظمیان، رهبر جمهوری اسلامی برخلاف بعضی از پیشبینی‌ها نتایج انتخابات و اعلام پیروزی یک نامزد غیر اصولگرا را پذیرفت. شما تعامل رئیس جمهوری جدید و رهبر رو در چه فضایی پیش بینی می‌کنید و فکر می‌کنید که چه اتفاقی خواهد افتاد؟
خب برخلاف برخی از برحال ناظران سیاسی که از قبل هم تأکید میکردن که حتی آمدن آقای خاتمی هم نمیتونه دگرگونی ایجاد کنه، خب من معتقدم که حتی نه آقای خاتمی، که انتخاب آقای روحانی یعنی یک تصمیم معنیدار در هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی، یعنی یک اراده‌ای برای اینکه با هر دلیل و انگیزه با هر تحلیلی برحال این اراده شکل گرفته که به هر حال دوره جدیدی در جمهوری اسلامی شروع بشه. خب به این فرض، این تصمیم خودشو متبادر میکنه در آرای آقای روحانی و در پیروزی ایشون. این رو اگر علاوه کنیم بر رابطه طولانی مدت به حال آقای روحانی با آقای خامنه ای در حاکمیت سیاسی، اگر این رو علاوه کنیم بر اینکه آقای روحانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی است در شورای عالی امنیت ملی و منتخب ایشون در مجمع تشخیص مصلحت، در مجموع میشه امیدوار بود به شکل گیری یک دوره جدید که واجد در واقع مصالحه هست میان نیروهای سیاسی در واقع رانده شده از حاکمیت، جریان های منتقد وضع موجود، تغییرخواهان و حاکمیت سیاسی از طریق و با کریدور آقای روحانی، که خب یک فردی است که حتی عضو مجمع روحانیون مبارز نیست، ایشون عضو جامعه روحانیت مبارز هستند و خب یک چهره کاملا میانه. به خاطر این من در مجموع خوشبینم و فراموش نکنیم که از روز جمعه، از شنبه که در واقع اعلام شد آقای روحانی به عنوان فرد پیروز، نهادهای مختلف حکومتی از سپاه،
پرستیژ، صدا و رئیس صدا و سیما و دیگر نهادهای مشابه اینها با ارسال پیام‌های معنیداری اعلام کردن برای همدلی خودشون رو با رئیس جمهور منتخب و اینکه دریغ نخواهند کرد از هر گونه کمک. و اینها همش پالسای مثبتیه که به نظر میرسه میشه امیدوار بود نسبت به وضع آتی، البته در صورتی که آقای روحانی در واقع یک حلقه خوبی باشن نه فقط برای پیوند این دو سو، بلکه چنان که امروز هم گفتن برای پیگیری به حال اصول قانون اساسی به ویژه فصل سوم که حقوق ملت رو نمایندگی میکنه. و من ببخشید به این نکته رو هم اضافه کنم که این ملاحظه در صحبت امروز آقای روحانی به نظر من خیلی مهم بود که ایشون تاکید داشتن بر ضرورت ادامه حمایت مردم از ایشون و فعالیت نهادهای مدنی. این خودش نشون میده که تقریبا ایشون یک نگاه متفاوتی داره با اون اصلاحات مشهور به دوم خردادی، اصلاحاتی که نیروی اجتماعی رو کنار گذاشت و فقط دنبال چاره‌زنی در حاکمیت بود. به نظر میرسه که یک نوع اصلاحات وجود داره در پروژه سیاسی آقای روحانی و فهمیده که باید به این نیروی اجتماعی تکیه کنه و این رو در برای پیشبرد برنامه‌های سیاسی خودش جا به جا مورد استفاده قرار بده، که البته امیدوارم یک چنین اتفاقی رخ بده.
متشکرم. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی از لندن و مرتضی کاظمیان تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس مهمان برنامه ما بودن. از هر دوی شما متشکرم. اما ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری که از روز اول خرداد ماه در رادیو فردا آغاز شد امروز به پایان میرسد. مراد ویسی سردبیر این برنامه هم اکنون با ماست در استودیو. آقای ویسی، این مجله رو چطور شروع کردید و چه اهدافی داشت و حالا روز آخرش دیگه؟
با خسته نباشید به شما و بقیه دوستان و تشکر از مخاطبان رادیو فردا که در این 26 روز با مجله ویژه انتخاباتی رادیو فردا بودن. خب ما فکر کردیم انتخابات ریاست جمهوری مهمترین واقعه سیاسی و خبری امسال هست و همه همکاران اینجا تلاش کردند که به عنوان یک رسانه خبری این رو پوشش بدن. مجله ویژه انتخاباتی رادیو فردا که این 27 روز بود بخشی از یک تلاش بزرگتر بود که همکاران ما در وب سعی کردن در وبسایت یک کار خاص رو ارائه بدن، در بخش صدای شنونده ها ما داشتیم، در برنامه‌های روزانه داشتیم، همکاران دیگه تعداد زیادی پکیج‌های تحلیلی و خبری از قبل آماده کرده بودند و میشه گفت از چند ماه قبل دوستان آماده بودند و مجله انتخاباتی رادیو فردام که ما سعی کردیم به شکل خاص هر روز نیم ساعت موضوع انتخابات رو بررسی کنیم، یک بخشی از این کار جمعی و بزرگ بود.
شما چه پیام‌های چه واکنشی از شنوندگان داشتین؟ با استابش در میان شنوندگان رادیو فردا چطور بوده؟
مختلف بود. بعضی از شنونده‌های ما خب زنگ می‌زدن، کلاً خب استقبال می‌کردن و نظرشون رو می‌ذاشتن، چه موافق چه مخالف. بعضی از شنونده‌ها می‌گفتن خب به عنوان رسانه خبری خوبه شما دارید این کار می‌کنید. و یه شمار قابل توجهی هم زنگ می‌زدن و می‌گفتن خبری از انتخابات نیست و رادیو فردا چرا داره این کار رو می‌کنه و فقط شمایید که دارید پیگیری می‌کنید، که البته ما به عنوان رسانه صرف نظر از این که اصولاً وضع انتخابات چجور بود باید پوشش می‌دادیم، که خب به تدریج خب فضای انتخاباتی گرم‌تر شد و تعداد کسایی که بیشتر پیغام می‌ذاشتن برای ما بیشتر شده بود در طول روز.
موضوعاتی که انتخاب میکردید برای بحث برای میزگردها توی این مجله چطور بود معمولا؟
ما تلاش کردیم به جای اینکه از قبل بیام یک موضوعاتی انتخاب کنیم، مثلا سیاست خارجی و انتخابات، نمیدونم اقتصاد انتخابات، بر حسب شرایط روز موضوع رو تعیین کنیم و هر روز بر اساس ثبت نام‌ها، رد صلاحیت‌ها، تایید صلاحیت‌ها، تبلیغات و مسائلی که بعد از تبلیغات اینها بود بیایم تا به عنوان روز رأی‌گیری و الانم که تحولات بعد از رأی‌گیری رو هستیم خدمت شما.
متشکرم. مراد ویسی بود سردبیر ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا. این ویژه برنامه در همین جا و در همین روز به پایان میرسه. ممنون از شنوندگانی که از ابتدای این ویژه برنامه همراهی کردن رادیو فردا رو. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو میتونید به تلفن پیامگیر رادیو فردا بفرستید، 2042-02-21-12-21-12. میتونید به ما ایمیل بزنید info@radiofarda.com و تلفن پیامگیر رادیو فردا هم هست 2079260115730. من در همین جا با شما خدافظی میکنم. در مجله شبانگاهی رادیو فردا که در ساعت 10 شب پخش میشه باز هم با شما خواهم بود، اما از شما دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا بمونید. خبرها و گزارش‌های دیگه‌ای داریم برای شما، موسیقی داریم، همچنان با رادیو فردا بمانید.